کردن. اون چه که بر اینها گذاشت میخوایم با هنر در جشنواره فرهنگی و هنری انشالله انتقال بدیم و بتوانیم این مفهوم رو با یک زبان ساده هنرمندانه منتقل بکنیم به شنوندگان و مخاطبین خودمون.
انشالله. و نکته آخری که میخوام ازتون بپرسم بحث شرکت عموم هست یا بازدید عموم یا انتقال نتایج به عموم؟
جشنواره که آزاد بوده برای هر کسی که این توان رو داشته که در زمینه‌های مختلف شرکت بکنه، جشنواره آزاد بود. و در انتها ما از آثار برگزیده یک نمایشگاهی رو برگزار خواهیم کرد که تاریخ و زمان و مکان برگزاریش رو انشالله اعلام خواهیم کرد و بازی در اونجا برای همه آزاده و عموم میتونن تشریف بیارن برای باز.
انشاءالله. متشکریم، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
جناب آقای مرتضوی دبیر محترم جشنواره ایثار،
انشاءالله موفق باشید و سلامت باشید، شما و همکاران محترم و مخاطبین و شنوندگان عزیز.
معید باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
تو بهونه بزرگی واسه پرکشیدن من، این تویی که میرسونی منو به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تا ابد زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
تو راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره.
عت بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان صد محکم تو باشم.
تو بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخاره تا ابد در احتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهونه بزرگی واسه پرکشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
این درستم که یه عمره ریشه داره توی خاک، تو اول زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم بریم سراغ موضوع میوه های نوبر در بازار، که این میوه های نوبر وقتی وارد بازار میشن علل قاعده اون رسیدگی و اون تازگی رو شاید نداشته باشن، به وقتش نباشه، پیش از موعد دارن وارد بازار میشن. یک سری دستکاری های انسانی روی این موضوع انجام میشه تا بتونن به مردم بفروشن و جذابیت ایجاد کنه. میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، اینکه این دستکاری های انسانی کدوم موارد هست، چه اتفاقاتی روش انجام میشه تا بهش میگیم دستکاری تا بتونه وارد بازار بشه و فروخته بشه. موضوع صحبت امروز از حالا میخواد رنگ کردن باشه یا هر اقدام دیگه ای باشه. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای ناصر مدیحی تامه، ریاست محترم گشتای تعزیرات حکومتی تهران، و همینطور جناب آقای اکبر یاوری، عضو محترم هیئت مدیره بار فروشان مرکزی. آقای مدیحی سلام، صبح بخیر.
جوابشم این خدمت جناب آقای و جناب یاوری و شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مدیحی.
خواهش من در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای یاوری سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب مدیحی و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. آقای یاوری درباره اصل خبر از شما بپرسیم که بار فروشان اتحادیه چجوری بررسی کرده، به چه رسیده، آیا تایید میکنه این گزارش هایی که نوبر وارد بازار میشن، پیش از موعد حتی پیش از نوبرانگی وارد بازار میشن و به هر حال یک سری اقداماتشون انجام میشه برای اینکه فروش برن؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم که یه سری نارنگی هست، متوجه اینا پیشرس هستن و زمان برداشتشون الان نیست، مثلا 20 مهر به وعده. بعد اینا میان به خاطری که بازار چیزه به قول معروف خالیه و اینا، میان این تحت فشار گاز داخل گرمخونه ها این نارنگی رو میبرن و رنگ آوری میکنن و این به خاطر امنیت غذایی مردم اصلا یه کار خلاف، یه تخلف محسوب میشه و باید جلوگیری بشه ازش. نارنگی اون شو که یه دونه واریته دیگه هست از نارنگی ها، اونم دورور مثلا 27 و اینا وقت برداشتشه، ولی این نارنگی هایی که عرض کردم چیز میکنن، اینا نارنگی هایی که اصطلاحاً بهش میگن تخ ژاپنی و با رنگ آوری میفرستن داخل بازار و چیز مرد سلامت مردم رو مختل میکنن.
این میفرستن؟ کیا میفرستن؟
اون سلفخرهایی که میرم خرید میکنن دیگه، سلفخرهایی که میرم خرید میکنن نارنگی و...
ولی این سلفخرها کجا میان عرضه اولیه رو انجام میدن؟ کنار جاده که نمیفروشن؟
نه، مستقیم میفرستن داخل میدون. البته الان هم با این که این کار کردن به خاطری که امسال سال آورد بوده و نارنگی مازاد داریم، قیمتی نداره به اون صورت، یعنی بین 7 تومن 8 تومن هست تا 12-13 تومن.
البته چیزی که توی بازار الان من دارم تو مغازه ها نگاه میکنم زیر 25 نیست.
خب متولی سطح شهر آقای مدیه بیشتر بهتر میدونن توضیح بدن. متولی سطح شهر ما نیستیم، من کف میدون تهران رو
عرض میکنم. یعنی کف میدون داره از شما 7 تا 12 تومن ورداشته میشه میره اونجا. باش آقای مدیه، صحبت های آقای یاوری رو به اتفاق شنیدیم. این که حالا به هر حال پیشرس هستن، هنوز نرسیدن، میان روش یک سری کارها انجام میدن، رنگاوری میکنن حالا تا برسن به عرضه. فرموده بودید که پرونده تشکیل نشده به خاطر اینکه مسائل حالا پزشکیش و مسائل آسیب شناسیش هنوز بررسی نشده، یا اینکه اصلا درخواستی نشده، دادخواستی ارائه نشده. چه کار باید کرد از این موضوع برای این موضوع؟
با توجه به اینکه جنابای دارینژاد رئیس اتحادیه میدون بیبر تربار شهر تهران اینو رسانه‌ایش کرد و اعلام کرد، هنوز پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده. ببین دو بود داره، یکی بحث تقلبیه که داره انجام میشه، یعنی با اون رنگاوری دارن نارنجی رو از سبز به رنگ نارنجی تبدیلش میکنن، این تقلب. بحث پزشکیش هم که دکترای جرم پزشکی حتما باید تو این زمینه ورود کنه، چون صحبتی که شد اینا برای سلامت مردم ضرر داره و حتما باید با اینجور افراد که به خاطر سود بیشتر اینکه جیب خودشون رو پر کنن به سلامتی مردم دارن لطمه میدن و تهدید سلامت عمومی جامعه هست. من چیزی که شنیدم متاسفانه اینا صادر هم شده و مجوز صادرات گرفته به کشورهای همسایه، که این واقعا اگه اینطوری باشه یک واقعا فاجعه‌ایه، چون بحث صادرات باید شما که میدونید دیگه ما نباید تو صادراتمون بریم از این جور کارو انجام بدیم که خدای نکرده صادراتمون هم لسه میزنه و دیگه باعث بشه که ما نتونیم میوه‌هامون هم که اونایی که صادراتیه و ارزوبری داره برامون صادر کنیم، که اینا حتما من میگم باید یه بخش ویژه‌ای از دولت تو این زمینه ورود کنه و رصد کنه و با این متخلفین حتما باید برخورد بشه.
الان سوال اینجاست که حالا با توجه به اختیاراتی که قوانین به تعزیرات دادن، حالا قوانین اصلاحی هست، قوانین تکمیلی هست، هم در مجمع هستش، آیا تعزیرات رأساً نمیتونه اقدام کنه؟ حتما باید منتظر یک موضوعی مثل مدعی عموم باشیم یا یک شکایتی باشیم یا یک دستور رسیده از مقام اجرایی باشیم، یا اینکه حتی اتحادیه یا هر جای دیگه مرکز حالا بهداشتی پزشکی بیان این اقدام رو انجام بدن؟
چه ببینید جرم پزشکی خودشون میتونن رأساً ورود کنن، ولی تعزیرات مرجع رسیدگیه و اگر ما رسما میخوایم ورود کنیم حتما بحث کارشناسی رو طبق تفسیر ذیل ماده 18 آیین‌نامه‌مون باید بدیم به سند معدن تجارت که اینا برای ما کارشناسی کنن یا سازمان حمایت. متأسفانه که ما الان گزارشی در این خصوص هنوز آیدیای نشده و که ما اعلام کنن ما بحث کارشناسیش رو پیش میگیریم و اینا حتما به اطلاع عموم هم خواهیم رسون که اگه اینا واقعا برای سلامتی میدیم کارشناسی میشه، آزمایش میشه، اگه واقعا برای سلامتی مردم ضرر داشته باشه یه بخشش رو خودمون رسیدگی میکنیم، بخش دیگرش رو حتما به دادسرای جرم پزشکی ارسال میکنیم که اونجا رسیدگی کنم.
همین رو من دقیقا میپرسم، مثلا تو ماده 17ی که ما داریم، 17 قانون تعزیرات، تأکید داره مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع حالا یا قیمت و حالا قسمت ها اینو تو بخوام روش دست بگذارم، وقتی که این موضوع هست آیا ما باید یک مدعی داشته باشیم یا یک شکایتی داشته باشیم، یا اینکه تعزیرات بر اساس آنچه که گفته میشه و شنیده میشه میتونه خودش از تحقیقاتش رو اصلا شروع کنه و اقدام به جمع‌آوری انجام بده؟ چون الان آقای دارینژاد فرمودن، شما هم الان میفرمایید که هنوز پرونده تشکیل نشده، خب تا اون وقت اینا فروششون رو کردن، ولو اینکه آقای یاوری فرمودن قیمتی هم نداره، اشکالی نداره، 1 تومن اصلا این فروشش انجام شده، سودش برده شده و تا شما بیاید اقدام کنید خب تموم شده، منتفع شده، جمع شده، رفته پی کارش.
اقداماتی که توی قانون نظام صنفی هست هم بحث ماده 18 که میفرمایید از اختیارات رئیس اتحادیه است. یعنی این قانون ما همیشه هم گفتیم که این قانون اشکال داره و باید این قانون حتما اصلاح بشه. حالا که وزیرمون هم تشریف بردن قول دادن که حتما این قانون در مجلس اصلاح میکنن. الان اگه جناب دارنژاد و آقای یاوری گزارش رو ما بدن در این خصوص، حتما ما بحث کارشناسی رو پیش میگیریم و به سرعت و فورا هم رسیدگی خواهیم کرد، چون بر فلسفه وجودی تعزیزات اینه که رسیدگیش در تعزیزات فوری هست.
بله آقای یاوری، الان خب صحبت های مدیحی رو شنیدیم، سوالاتی که منم کردم مشخص هستش. فکر میکنید اتحادیه یا هیئت مدیره مرکزی بارفروشان مرکز این کار خاصی میتونه انجام بده؟ میتونه جلوی موضوع رو بگیره؟ اصلا نحوه بارگیری، نحوه فروش و در بارانداز پیاده شدن چجوری هستش؟ اینکه یک میوه بیاد برسه هر کسی خواست میتونه این کار رو انجام بده یا اینکه نه ضوابطی داره؟
جناب هاشمی، خدمتتون عرض کنم که ما داخل میدون توزیع کننده هستیم. بحث نظارت با بازرسین صنعت و معدن است و به نظر بنده نظارت باید از مبدأ انجام بشه. متوجه؟ یعنی اینا اونجایی که دارن اینا رو رنگ‌آوری میکنن، اونجا باید نظارت انجام بشه. وقتی که اونجا نظارت انجام بشه، خب 100% باری هم وارد میدون تهران نمیشه. ولی وقتی که اون داخل میزون تهران بافروش چون توزیع کننده هست، مجبور بفروشه.
خب همین مجبوره رو میخوام بگم، میخوام ببینم در میدان مرکزی من اگر هر میوه رو ببرم عرضه میشود؟ یه شرایطی داره برای ورود؟
هر میوه ای که مثلا به قول معروف تو لیست قیمت های چیز باشه، قول معروف لیست قیمت هایی که هفته یه بار ما منتشر میکنیم.
خب نارنگی که هنوز وقتش نشده، توی نیمه مهر میخواد، نیمه مهر به بعد میخواد برداشت بشه، لیست قیمت که نداره الان.
وقتی که وارد شد اینا جزء میوه‌های نوبرانه
همون نقطه شروع میخوام بگم،
نقطه
آره، نقطه ای که میخواد وارد بشه رو میگم. اون لحظه که اولین بار وارد شد نوبرانه بود، پیش برانه بود، در واقع پیش رس بود، فراوری انجام شده بود روش، هنوز که قیمتی نداشت، هنوز که تعریف نداره قیمتش،
هنوز هم قیمت نداره. ما از قیمتی براشون چیز نکردیم. ما تو نخناممون نه الان انار داخل میدون میاد نرخ نداره.
آره. خودت فهمیدی که فقط وقتی میاد که تو نخنامه باشه، الان که نیست. آره. چجوری اومده؟
نه اومدنش که چیز نیست، که کار ارتباطی به نرخ نداره. اومدنش خب یارو از شما طرف حسابش یه بار فروش داخل تهران بارگیری میکنه میفرسته تهران.
همین گنگ من، نقطه گنگ من همینه آقای یاوری. الان من اگر یه میوه رو از هر نقطه کشور، از هر جا، به هر شکلی، اصلا مهم نیست اسمش، عنوانش، پیش بر بودن اونم، پیش رس بودن و نوبر بودنش هم مهم نیست، من این میوه رو بار کامیونی کردم، بار خاوری کردم، وانتی کردم، آوردم اونجا در بارانداز میخوام پیاده کنم، میشه؟
امکانش هست، چرا میشه. ولی من عرض کردم باید نظارت در مبدأ انجام بشه.
مبدأ یعنی کجا؟
مبدأ یعنی همون شمال که دارن نارنگی
خب. و الان خود شما فرمودید سلف خر پا میشه میره پای مزرعه، پای حالا خب. چیز و شروع میکنه خریدن.
خب این تخلف دیگه، اون نارنگی که وقت برداشتش نیست، هنوز چیزه جا داره، این باید قندش برسه. نارنگی که قندش هنوز نرسیده و جا داره، 27 اینا تازه قندشون میرسه موقع برداشتشونه. ابتدا تازه اون موقع برداشتشونه.
آره. الان میخوام دست رو کجا بذارم؟ میخوام دست رو یه نکته بذارم که شما میفرمایید که بازرسی در مبدا باشه. نه اجازه بدید یه لحظه. بازرسی در مبدا، ما تعدد و تکثر مبدا داریم، یعنی به تعداد کنار جاده ما و مزارع ما مبدا وجود داره، قبول دارید اینو؟ ولی مقصد ماست که منسجم سازمان داره. اگر یک جایی مثل با میدون مرکزی تربار توش سازمانی نباشه، بازرسی نباشه، نظارتی نباشه، چجوری انتظار داریم اونجا؟ اصلا نکته اصلی اینه که توی انتهای راه بهتر میشه نظارت کرد، وگرنه اصلا ای بسا قاطی میوه ها چیزای دیگه، این چیزایی داره به ذهن من میرسه، قاطی میوه چیزای دیگه هم بیاد، ای بسا بحث حالا بحث دارو باشه، بحثای دیگه ای باشه که میتونه به این وسیله تا...
الان خدمت شما عرض کنم، خود اداره تعزیرات آقای مدیحی بیشتر اشراف دارن،
ناظر دارن
داخل خود داخل خود میدون، دفتر چیز که تعزیرات مستقره داخل خود میدون، بازرسین اتاق اصناف مستقر هستن. ما یه میدونی هستیم که 270 هکتاریم به صورت کلونی.
آقای یاوری، الان توی بانک های ما، الان توی بانک های ما یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور نشسته، درسته؟ بذارید من اینو بهتون به ذرس قاطع میگم که همچین چیزی هست. توی همه بانک های ما یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور نشسته. آیا رئیس یک شعبه، آیا مدیر عامل یک بانک میتونه بگه که رئیس بازرسی کل کشور اونجا نشسته پس من دیگه نباید نظارت کنم؟ به من ربطی نداره. میشه اینو بگه؟
نه، در حوزه اختیار ما نیست.
با میدون مرکزی نظارت توی ورودش و خروجش و ارزش با کیه؟
نظارتش با بازرسی اتاق صنعت و معدنه و مرجع رسیدگیش هم تعذیراته.
شما چه بازرسی دارید؟ مدیریت میدان چه بازرسی داره پس؟
ما کار تشکلهای صنفی هستیم، ما کار صنفی انجام میدیم.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی پروانه کسب صادر میکنیم، مثلا میتونیم اگه بمون چیز رو از طریق اماکن پلوم کنیم.
پس با موجودیت جنس، با اینکه چه جنسی میرسه، از کجا میرسه، آیا صحت و سلامتش چی، شما هیچ کار ندارید تا اینکه تعذیرات وارد عمل بشه؟
تعذیرات مرجع رسیدگی کننده است.
مرجع رسیدگی کننده است، اما اینکه وقتی زیر چشم بازرسین شما مثلا میان و میرن، پس شما بازرسین میدان رسیدگی نداره. کی باید به تعذیرات اطلاع بده؟
بازرسین صنعت و معدن.
متشکرم از شما، ممنونم، سپاسگزارم آقای یاوری از اینکه همراه ما بودید. صحبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. آقای مدیحی، این صحبتایی که بین ما و آقای یاوری گذشت رو چطور تفسیر میکنید؟
ببینید آقای یاوری اطلاعی دارد زیاد از قانون نظام صنفی ندارم. قانون نظام صنفی صراحت داره تمام اختیارات بازرسی و بررسی واحدهای صنفی زیر مجموعه با خود اتحادیه‌ها. یعنی اینقدر قانون برای رؤسای
خب من همین رو داشتم میگفتم،
حتی پلوم من
تصور و احساس من اینه که
ایشون اختیار پلوم ندارم ولی رئیس اتحادیه این اختیار رو داره. توسط اماکن واحد صنفی متخلف که در رؤسای ماده 17 هم تخلف کنه میتواند با اعلام به اتاق به اداره اماکن درخواست پلوم واحد صنفیشو بکنه و اونا هم طبق قانون پلوم.
و اون نکاتی که منم مطرح کردم میتونست به عنوان تخلف تلقی بشه و
بعد پلوم بهش تخلف بدن و سریع واحد رسیدگی.
پس آقای یاوری میتونه بگیم اطلاع نداشتن از قانون و اگر این وضعیت باشه خب ایشون عضو هیئت مدیره هستن، اگر ایشون اطلاع نداشته باشن و اگر این روال انجام نشه این روال تعطیله.
ببینید ما گفتیم، ما بارها اشاره کردیم قانون ایراد داره. اختیاراتی که رئیس اتحادیه در قانون نظام صنفی داره نمیتونه اعمال کنه برای واحدهای صنفی زیر مجموعش، چرا که دوباره میخواد رأی بگیره و همین واحدهای صنفی باید به ایشون دوباره رأی بدن انتخابش کنن برای اتحادیه یا اعضای اتحادیه رو. برای همین هم که یه خود ظاهره رو دروازی دارم با واحدهای صنفی، هر واحد صنفی که تخلف کنه باید اعلام بشه. اصلا در راستای تبصره ماده 72 خودشون هم راستا میتونن شکایت ها رو بگیرن، اگه اونجا نتونستن صلح سازش کنن باید مستقیما بفرستن به تعذیرات، نه جای دیگه.
احسن جالبش هم اینی که شما فرمودید حتی اگر در مقام مثل آقای دارای نژاد هم گزارش کنن، آقای یاوری هم گزارش کنند، باز تعذیرات میتونه وارد عمل بشه. خب این نکته ایه که
اتحادی باشه ما وارد عمل میشیم و اصلا هم
آیا میشه به عنوان ترک فعل این رو مطرح کرد و رسیدگی کرد، حالا نه در تعذیرات بلکه در حالا جاهای مختلف شکایتی مطرح بشه؟
بله، دیگه وقتی وضعیت قانونی خودشون انجام ندن، یعنی هر اتحادیه برای خودش بازدست داره، یعنی وظیفه‌اش اینه که نظارت در صنف خودش بکنه.
بله، متشکرم، سپاسگزارم. بله. شما جناب آقای مدیحی، ریاست محترم گشت مشترک تعذیرات حکومتی تهران، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه. ما صحبتایی که با هم کردیم بین من و آقای یاوری و آقای مدیحی گذشت نشون میده که ما متاسفانه تو یک قسمت خیلی برجسته به ذهن میرسه، اینکه ما قبول مسئولیت نمی‌کنیم، اینکه یه اتفاقی زیر پوست این شهر داره رخ میده، در زیر چشم جایی مثل میدان مرکزی تربار تهران که شاید بزرگترین بارانداز میدان بارانداز عرضه میوه در تهران باشه، مدیریتش اینو قبول نمی‌کنه که باید نظارت می‌کرده، بازرسینش باید وارد عمل می‌شدن، تعذیرات رو مطلع می‌کردن که کردن و حالا تعذیرات هم منتظره. این نشون میده که یک جای ایراد داره. این سوک مسکوت موندن، این ترک فعل در برابر این باعث جری شدن متخلف میشه، متخلف جری تر میشه. ما میگیم، مطرح میکنیم، با کارشناسان مطرح میکنیم، دوستان هم پاسخ میدن. قضاوت به شماست.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا بهشت معلومه. تو گندم آوردی گناه آسون شد، گناه آدم ها
تنگ از این احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو باشه، قشنگی دنیا زشت و زیباشه، هر سفر کردن از این خونه راه برگشت رو که میدونه آر قطع داری سخته اما
درباره آلودگی هوا صحبت کنیم، پرونده آلودگی هوا توی سازمان بازرسی صحبت کنیم. این که توی رسانه‌ها اومده ما توفیقی در این موضوع برای کنترل هوای پایتخت نداشتیم موضوع صحبت ما هست. دو میهمان ارجمند متخصص داریم، جناب آقای دکتر غلام عباس ترکی معاونت محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، همینطور جناب آقای دکتر داریوش گل‌علی‌زاده معاونت محترم دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. جناب ترکی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه ان شاء الله؟ ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از شما.
بزرگوارید.
جناب گل‌علی‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب هاشمی و جناب آقای ترکی و بینندگان عزیز در خدمتتون
هستم. متشکرم. ممنونم که شما هم دعوت ما رو پذیرفتید، وقت گذاشتید برای این موضوع. من این موضوع رو اول از آقای ترکی بپرسم. جناب ترکی، این که توی رسانه‌ها اومده ما توفیقی برای کنترل هوای پایتخت نداشتیم، پرونده آلودگی هوا تو سازمان بازرسی کل کشور به کجا رسیده؟ به صورت گزارش بفرمایید، من شنونده در جریان قرار بگیرم.
بله، خواهش میکنم، خدمتتون هستم. عرض سلام و ادب هم خدمت شنوندگان عزیز داریم و جناب عالی. خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با معضل آلودگی هوا در پایتخت و کلان شهرها ما قوانین متعدد و متنوعی رو داریم. بله. از جمله که جامع ترین اونها هم هست، قانون هوای پاک هست در سال 96. یعنی که ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم، اما مشکل و چالش اصلی به کیفیت اجرای قانون برمیگرده. طبق بررسی هایی که ما انجام دادیم و بازرسی هایی که انجام شده، با وجود انباشت قوانین و تکالیف متعددی که برای دستگاه های اجرایی و وزارتخونه های متعدد مثل وزارت کشور، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و مراکز صنعتی، شرکت‌های خودروساز، تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها تعیین شده، اما بررسی‌های ما حاکی از اینه که در مواردی این مسئولیت‌ها اجرا نشده یا به نحو کامل انجام نشده. لذا ما نتایج بررسی‌های خودمون رو به مراجع مسئول اعلام کردیم، گزارشی رو هم در دیر ماه سال جاری برای ریاست محترم جمهوری وقت ارسال شد از سوی سازمان بازرسی کل کشور.
بله.
و مواردی که ترک فعل‌هایی صورت گرفته بود از سوی دستگاه‌ها، اینها به مبادی زیره هم گزارش شده و هم اینکه این موضوع در دست بررسی دقیق قرار داده.
بسیار خوب، متشکرم. آقای گل‌علی‌زاده، این که ما نتونستیم برای کنترل هوا و کنترل آلودگی پایتخت توفیق به دست بیاریم موضوع سوال هست. این چرا رو می‌خوایم از شما بپرسیم؟ با تمام قوانین و پیوست‌های زیست محیطی و قانون هوای پاکی که فرمودن آقای دکتر از سال 96 هست، ما هنوز نتونستیم کاری انجام بدیم. الان هم که توی الان تابستان هست و هنوز ما پدیده اینورژن و وارونگی هوا نداریم، یه نگاهی بندازیم ساعت 11-12 ظهر، یک بعد از ظهر می‌بینیم که اصلا آبی بودن آسمان پیدا نیستش. چرا نتونستیم توفیق به دست بیاریم آقای دکتر؟
برید، همونطور که جناب آقای ترکی فرمودن، ما قانون هوای پاک سال 96 به تصویب مجلس شورا رسید و 14 آیین‌نامه اجرایی هم به تصویب دولت محترم رسید. برای اجرای راهکارهایی که در قانون و آیین‌نامه اجرایی پیش بینی شده نیاز به اعتبارات بود. ببینید، اگر بحث ترک فعل که مطرح کردن جناب ترکی، ببینید ترک فعل زمانی میتونیم ترک فعل رو مطرح بکنیم که ابزار رو برای اجرای قانون فراهم کرده باشیم. بسیاری از این راهکارهای قانون هوای پاک مثل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اینا همه در واقع اجراشون منوط به تأمین اعتبارات بود. متأسفانه در چند سال اخیر هم به دلیل افزایش هزینه و هم محدودیتایی که ناشی از تحریم بود متأسفانه محقق نشد.
من یه سوال ساده بپرسم به ذهن من میرسه، من شنونده که دارم فرمایشات حضرت عالی آیه ترکی رو میشنوم و همینطور اتفاقی که داره در پایتخت رخ میده، تو پایتخت هم زندگی میکنم، یه سوال، این که فرمودید بودجه نرسیده، اعتبار نرسیده، صحیح هست، درست هست، همه مردم هم درک میکنن ما در شرایط بد اقتصادی هستیم، در تحریم هستیم، درسته، اما اون قسمتی که مربوط به این موضوع نمیشه، ظاهرا مستقیما مربوط نمیشه، ظاهرا شاید شما توضیح دیگه براش دارید، این که مثلا ما از الان به بعد روی تولید خودروهامون، تولید موتورسیکلت هامون چرا دقت نمی کنیم، چرا ما این رو رهاش کردیم منتظر رسیدن اعتباری؟ خیلی خب، اعتبار نخواهد اصلا رسید، اصلا اعتبار نمیرسه. خب یک سری مراعات ها، یک سری اون چیزی که آیه ترکی فرمودن که ترک فعل هست، همین هست. الان ما هنوز موتورسیکلت های کاربراتوری و انژکتوری به سبک چند دهه پیش داره تولید میشه، هنوز خودروهای ما بحث ایزوهاشون، حالا کاربراتوری گذاشتن کنار، بله، ولی هنوز موتورهای ما به اندازه چند خودروی فرسوده آلوده کننده هستن.
آیا هاشمی ببینید، در واقع زمان ابلاغ قانون هوای پاک نه موتورسیکلت کاربراتوری دیگه اجازه دادیم تولید بشه، حتی 12,000 موتورسیکلت تولید شده در انبارها رو هم ما جلوی شمارگذاریش گرفتیم. الان ارتقای در واقع استاندارد آرایندگی خودروهای سواری تولید داخل الان به یورو 5 رسیده. الان هم اجازه شمارگذاری حتی خودروهای یورو 4 هم نمیدیم. ببین تو بحث تولید اتفاقا ما اونهایی که از جنبه مدیریتی بوده انجام شده، اشاره کردم برخی از مواردی مثل اینهایی که نیاز به اعتبارات داشت، اتفاقا بخش اعظمی از راهکارهای اصلی و اثر بخش کاهش آلودگی هوا همین موارده، از زده خارج کردن خودروهای فرسوده. جناب عالی فکر کنم اشراف داریم که در طی یک سال نیم گذشته بر اساس رأی دیوان عدالت اداری این مصوبه ابطال شد که ما الان اومدیم مصوبه جدید رو در واقع بودن چند ماه قبل به تصویب دولت رسوندیم و سن فرسودگی به مرد فرسودگی رسوندیم. این رو ببینید، یک کلی موارد اشاره کردم، واقعا نبود اعتبارات. ما 14 تا دستگاه اجرایی مکلف داریم اصلی در قانون هوای پاک. وقتی سازمان محیط زیست به عنوان ناظر به استناد ماده 2 قانون ناظر بر حسن اجرایی پیگیری رو انجام دادیم، ما حتی تمام گزارشاتمون رو هم به دستگاه نظارتی ارجاع دادیم، هم به دولت گزارشات دوره‌ای رو دادیم و دلایل عدم تحقق قانون هوای پاک رو هم ما اینجا اشاره کردیم. اونهایی که از جنس مدیریتی بود تدوین آینامه انجام
شد. الان مثلا ماده 16 قانون هوای پاک تبصره یکش بحث کشاورزی هستش، منابع طبیعی هستش، اینها باز هم یکی از مواردی که در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان، حالا نگیم ترک فعل، ولی به عنوان مسائلی که لطمه زننده هوای پاک است مطرح شده. من آیه ترکی میخوام این رو پاسخ بدن. آیه ترکی، این گزارش‌هایی که میرسه سازمان بازرسی نهایتاً چه اقدامی روش انجام میده؟
خب طبعا هر گزارشی که به سازمان بازرسی واصل میشه یا بازرسان ما که مستقر هستن در دستگاه ها باهاش مواجه میشن، اینها توسط هیئت های بازرسی تخصصی مورد بررسی قرار میگیره. فرایند رسیدگی دقیق و کارشناسی و حرفه‌ای رو در سازمان طی میکنه و نهایتا اونجایی که به تخلف اداری ما برخورد بکنیم به مبادی زیرک مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام میشه، اگر به جرم برخورد کنیم به دادسراهای صالح گزارش میشه. در موارد متعددی هم با رویکرد فعال و پیشگیرانه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور داره، ما قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفته یا تخلفی واقع بشود، اینها رو به عنوان هشدار به دستگاه‌های مربوط اعلام می‌کنیم. در همین زمینه ما چندین هشدار رو به دستگاه‌های مربوط اعلام کردیم، اما من در تایید بخشی از اون فرمایشات همکارمون در سازمان محیط زیست، اعتقادم اینه که خدمات و فعالیت‌های مساعد و مناسبی هم انجام شده، اما واقعاً به قدر کفایت نیست و به نظر می‌رسه که شاید چیزی حدود نیمی از تکالیف مقرر در قانون الان روی زمین مونده باشه و اجرا نشده باشه.
آقای دکتر گورعلی‌زاده، این نکته‌ای که در انتها جناب ترکی فرمودن رو میخوام از شما جویا بشه. اما خیلی از موارد توی خیلی از، حتی مثلا به عنوان مثال در صنایع، یه سری پیوست‌های زیست محیطی داریم که معطله، رعایت نمیشه، اجرا نمیشه. بعدم که سوال میکنیم میگن که مثلا فشار فلان وزیر بود و فلان نماینده بود که باید انجام میشد.